روح یک جهان بیروح، این تعبیر میشل فوکو فیلسوف مشهور فرانسوی است که شهریور 56 به ایران آمده تا شاید از انقلاب یک ملت دست خالی علیه قدرتمندترین حکومت منطقه‌ای دست نشانده آمریکا رمزگشایی کند. روح بیتابی که قرار است جهان را احیا کند چیست؟ فیلسوف مشهور جهان غرب اینجا دیگر حرفی برای گفتن ندارد.
انقلاب ملت ایران از همان آغاز درگیر چند سوال اساسی است. آیا حرکت ملت علیه نظام 2500 ساله شاهنشاهی بر ایدئولوژی، مکتب و آرمان خاصی تکیه دارد؟ پاسخ این سوال البته چندان دشوار نیست، چرا که شعارهای دینی و اسلامی مردم در تظاهرات و حمایت آنها از یک روحانی به عنوان رهبر انقلاب راه را بر هر گونه گزینه دیگر می‌بندند.
با وجود مشخص شدن مکتب مورد اتکا و آرمان اصلی ملت در انقلاب علیه رژیم شاهنشاهی، یک سوال مهمتر هنوز بی‌پاسخ مانده است. اسلام با سابقه 1400 ساله خود ممکن است در ترغیب و تشجیع مردم به قیام علیه ظلم و استبداد و وابستگی نقش آفرین باشد، اما تکلیف حکومت بعد از رژیم شاه چه می‌شود؟ اسلام که جز مدت محدودی، آن هم در 14 قرن قبل، تجربه حکومت ندارد. اسلام رایج در جهان کنونی هم محدود به وظایف فردی و عبادت است و به سیاست کاری ندارد. پس محتوای حکومت آینده چه خواهد بود؟
اسلام از اول که پیدا شد حکومت داشت. همین حکومت داشتن دلیل بر این است که قضیه عبادت تنها نبوده، سیاست بوده است. در احکام اسلام اینش که در سیاست است بیشتر از اونیست که در عبادات است.
پاسخ صریح و اطمینان بخش امام به عنوان کسی که در تمامی عمر با اسلام و معارف اسلامی مشهور بوده، اعتماد ملت و روشنفکران منصف و صادق را جلب می کند. اما یک سوال فعلا بی پاسخ دیگر: اگر اسلام به عنوان آرمان فطری بشر از لحاظ محتوایی می تواند حکومت تشکیل دهد، شکل این حکومت چیست؟ آیا رهبران انقلاب به دنبال شکل‌های حکومتی خاص هستند؟ یا اسلام این ظرفیت رو داره که بر اساس تجربیات جدید بشر حکومت تشکیل بده و محتوا و آرمان‌های خودش رو در قالب ساختارها و شکل‌های منعطف پیگیری کنه؟ مردم در این حکومت چه نقشی دارن؟ نقش تزیینی یا مبنایی و ساختاری؟ چشم‌ها باز هم به دهان امام دوخته شده.
به مجرد اینکه اون نظام به هم بخوره، جانشین او را ما داریم و یک نظام اسلامی، جمهوری اسلامی متکی بر آراء عمومی و متکی بر قوانین اسلام.
در تظاهرات سراسری ملت، ایده جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که محتوای آن اسلام است با حمایت یک پارچه مردم روبرو می شود. امام اما برخلاف نظر اکثر اصحاب انقلاب، این حمایت را برای تشکیل جمهوری اسلامی کافی نمی داند و در اقدامی که در عمق اسلام ناب ریشه دارد و با پیشرفته ترین نظریه های حقوقی قابل تبیین است، خواستار برگزاری رفراندوم تعیین حکومت می شود.
ما آزادانه باید یک همشکاری بکنیم تا مردم بدانند، تا همه عالم بدانند که رأی آزاد که مردم میدن به کی میدن و به چه رژیمی میدن.
رابطه پیچیده و تعاملی شکل و محتوای حکومت باعث میشود برخی گروه های سیاسی تلاش فراوانی برای تغییر عبارت جمهوری اسلامی به کار گیرند. گروه ها و عناصری که عمدتاً در شاخه روشنفکران لیبرال و یا سکولار جا میگیرند و دین را از سیاست جدا میدانند، جمهوری دموکراتیک اسلامی را مطرح می کنند. عده‌ای نیز بر جمهوری بدون قید اسلامی پافشاری می کنند.
اصحاب امام برای آگاهی و شناخت بیشتر مردم از جمهوری اسلامی به تبیین ابعاد مختلف این حکومت می پردازند.
جمهوری اسلامی که گفتی، آزادی و حقوق فرد و دموکراسی هم در بطن این هست.
اکثریت یا عده زیادی از ملت ما خواستار حکومتی است که سلطنت و سلطان توش نباشه، یعنی جمهوری، و متعهد باشه در برابر اسلام، یعنی جمهوری اسلامی.
دهم و یازدهم فروردین 58، مردم در اولین تجربه انتخابات آزاد برای مشخص کردن حکومت مورد نظرشون به پای صندوق رأی میروند.
رأی من جمهوری اسلامی.
امام شب قبل به همه تاکید کرده است که او به جمهوری اسلامی رأی می دهد، اما همه در انتخاب حکومت مورد نظرشان آزادند.
با آزادی سرنوشت خودتون را تعیین کنید.
ما هم به گفته رهبرمون زعیم آل قدر امام خمینی به اسلامی، به جمهوری اسلامی رأی خواهیم داد.
شما در رفراندوم روز جمعه شرکت میکنید؟
البته.
به چی رأی میدین؟
جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی یعنی آرزوی همه مردم ایرانی.
با رأی تاریخی و 98% مردم، جمهوری اسلامی به عنوان یک مدل حکومتی نوین تأسیس میشود.
تا توانستن راجع به جمهوری اسلامی مخالفت کردن. جمهوری باشد، اسلامش دیگه مهم چی کنه؟ جمهوری دموکراتیک باشه، اسلامش نباشه. آخرش که اون خوب خوباشون صحبت میکرد جمهوری اسلامی دموکراتیک، ملت ما این را قبول نکرد. گفتن ما همون اون که ما میفهمیم، اسلام را میفهمیم، از جمهوری هم میفهمیم چیه. علاوه من اینا در یکی از حرفام گفتم که این که ما قبول نداریم برای این که این اهانت به اسلام است. شما این را پلوش میذارید، معنیش نیست که اسلام دموکراتیک نیست، با حال اینکه از همه دموکراسی ها بالاتر اسلام. از جد ما این را قبول نمی کنیم اصلا شما پلوی این بذارید. مثل از که بگید که جمهوری اسلامی عدالتی، این توهین به اسلام است، برای اینکه عدالت متن اسلام.
یک سوال اساسی جدید، قانون اساسی یا به تعبیری نقشه راه حکومت جدید چیست؟ پاسخ به این سوال از این جهت دشواره که معمولاً قوانین اساسی کشورها با محتوای ایدئولوژیک اونها به خصوص در مسائل راهبردی و محتوایی منطبقه و نمیتونه مبنا قرار بگیره در جمهوری اسلامی. البته تردیدی هم نیست که از برخی روش‌های شکلی اون قوانین به عنوان تجربیات جدید بشر میشه بهره گرفت.
امام برای تعیین نقشه راه جمهوری اسلامی گروهی از حقوقدانان را مأمور تشکیل پیشنویس قانون اساسی کرده است. این پیشنویس از مرداد 58 حدود 6 ماه در مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی که با رأی مردم شکل گرفته مورد بحث جدی قرار می‌گیرد و در نهایت با تغییراتی تصویب می‌شود.
بر اساس روش راهبردی امام، مردمی که نمایندگان مجلس خبرگان را انتخاب کرده اند، آذر 58 بار دیگر به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا درباره مصوبات منتخبان خود اظهار نظر کنند. قانون اساسی با مشارکت بالای ملت به تصویب می‌رسد.
آخرین نتیجه قطعی
امام از قانون اساسی مصوب خبرگان و ملت ابراز رضایت می‌کند، اما هوشمندانه راه را برای رفع نقایص احتمالی باز می‌گذارد. در حقیقت آنچه برای امام مهمتر از هر چیز دیگری است، تحقق محتوای اسلامی نظام و ثبات در آرمان‌ها و اهداف اصلی است، نه ساختارها و روش‌های شکلی.
این قانون اساسی که تحت نظر علما و کارشناسان اسلام تهیه شد، موجب نگرانی بعض اشخاص هست و من هیچ نگران نیستم. امیدواریم که اگر فرض کنید که یک نقیصه‌ای در کار باشد، بعدها در مجلس شورا اون نقیصه رفع بشد.
حرکت انقلاب با فراز و نشیب‌ها و چالش‌های فراوان ادامه دارد و امام حکیم انقلاب با اتکا به ظرفیت بیپایان اسلام چالش‌های پیش رو را مدیریت می‌کند.
در دهه اول انقلاب بروز اختلاف درباره برخی مصوبات میان مجلس و شورای نگهبان رفته رفته چالش انگیز می‌شود. هر دو طرف خود را بر اساس اختیارات خیش محق می‌دانند. امام 17 بهمن 66 در تصمیمی که نشان دهنده ظرفیت نوشونده نظام برای حرکت در مسیر آرمان‌هاست، مجمعی را برای تصمیم گیری در موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان تشکیل می دهد. در فرمان امام نکته بسیار مهمی درباره ضرورت پاسداری از اسلام وجود دارد که می تواند انعطاف نظام در عرصه سازوکارها را رمزگشایی کند. ایشان تأکید می کنند:
حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ایست که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خیش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ایست که مقاومت در مقابل آن ممکن است که اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سوال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانی میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.
اسلام حق دارد به همه ما و به همه انسان ها. الان اسلام در دست ماست و ما پاسدار او هستیم و اگر آسیب ببیند همه ما مسئول هستیم.
سال 68 فرا می‌رسد. تجربیات مثبت و گاه منفی حوادث و رویدادهای پرفراز و نشیب 57 تا 68 اصحاب انقلاب و نخبگان حوزه و دانشگاه را به این جمع‌بندی رسانده است که پیگیری جدی‌تر آرمان‌های مشخص و تغییر ناپذیر انقلاب به تحول در برخی ساختارها و سازوکارها نیاز دارد.
حوادث بعدی نشان می‌دهد امام خمینی از مدت‌ها پیش با هوشمندی مثال زدنی و منحصر به فرد خود نیاز انقلاب به نوسازی برخی نظام‌های حقوقی را درک کرده و در فکر حل آن بوده است. این درک راهبردی سرانجام موجب می شود ایشان در 4 اردیبهشت 68 در نامه ای به آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت هیئتی را مأمور بازنگری در برخی موارد قانون اساسی کند. در فرمان رهبر انقلاب ضمن تاکید بر نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه قانون اساسی آمده است:
رفع نقایص قانون اساسی یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد و من نیز بنابر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بودم که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید.
رهبر فرزانه انقلاب با مشخص کردن محدوده بازنگری در قانون اساسی 8 مورد را در دستور کار هیئت بازنگری قرار می‌دهند. اولین مورد بحث رهبری است.
این که در این قانون اساسی یه مطلبی ولو به نظر من یه قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آیین برای این که خب دیگه خیلی با این روشن فکرها مخالفت نکنن یه مقدار کوتاه آمدن، این که در قانون اساسی هست این بعضیشون اونه ولایت فقیه هست.
با توجه به سخنان صریح امام خمینی و مکتوبات و دروس 10 ساله ایشان، هیئت بازنگری قانون اساسی در بررسی اولین موضوعی که رهبر انقلاب در دستور کار هیئت قرار داده، تغییراتی را در اصول مربوط به رهبری نظام ایجاد می‌کند که مهمترین آن به کارگیری تعبیر ولایت مطلقه فقیه است.
بهترین اصل در اصول قانون اساسی اصل ولایت فقیه است و غفلت دارن بعضی ازش و بعضی هم غرض دارن.
تغییر مشخص دیگری که در اصول مربوط به رهبری نظام ایجاد می شود، تغییر شرط لازم از مرجعیت به اجتهاد است. هنگام بررسی این موضوع به علت اختلاف دیدگاه ها، آیت الله مشکینی در نامه‌ای به امام نظر ایشان را جویا می شود.
بنیانگذار جمهوری اسلامی در پاسخ می نویسد:
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنان هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.
3 مورد دیگر از 8 موردی که امام برای نوسازی و تحول ساختاری در دستور کار هیئت بازنگری قانون اساسی قرار داده، به موضوع تمرکز در قوه مجریه، دستگاه قضایی و مدیریت صدا و سیما برمی گردد.
تجربه دهه اول انقلاب اثبات کرده که تصمیم گیری در قوه مجریه به علت وجود 2 قطب تصمیم گیری، یعنی نخست وزیر و رئیس جمهوری، با مشکلات خاصی روبروست. در دستگاه قضایی نیز شورای عالی قضایی عملا قاطعیت در تدبیر و تصمیم را به چالش کشانده است. در شورای سرپرستی صدا و سیما هم به علت اختلافات مبنایی نمایندگان سه قوه کار عملا در جاهای حساس گره می‌خورد.
با توجه به این واقعیات، هیئت بازنگری قانون اساسی پس از بحث‌های فراوان پست نخست وزیری را در قوه مجریه حذف می‌کند تا پیگیری جدی‌تر آرمان‌های تغییرناپذیر انقلاب در عرصه‌های مختلف زندگی مردم امکان پذیر شود. شورای عالی قضایی نیز به رئیس دستگاه قضایی تغییر ماهیت می‌دهد. صدا و سیما هم از این پس با رئیسی که حکمش را از رهبر انقلاب می‌گیرد اداره خواهد شد.
4 مورد دیگری که امام بررسی مجدد آنها را به هیئت بازنگری قانون اساسی فرمان داده است، به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعیین جایگاه مجمع تشخیص مصلحت به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، مشخص کردن راه بازنگری در قانون اساسی و و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی باز می‌گردد که هیئت بازنگری در هر چهار مورد تغییراتی را در قانون اساسی ایجاد می‌کند که عمدتاً شکلی و غیر محتوایی است.
در حالی که فعالیت هیئت بازنگری قانون اساسی ادامه دارد، امام خمینی پس از عمری مجاهدت در راه اسلام و آرمان‌های نورانی اسلام به دیدار معبود می‌شتابد و خبرگان منتخب ملت آیت الله خامنه‌ای را به جانشینی ایشان انتخاب می‌کنند.
خدا را هم شکر گذاریم که ختمی به خیر شد و آخرش هم اونجوری که امیدوارم انشاءالله رضایت حضرت بقیت الله العظم ارواح ناله الفدا را جلب کرده ایم در این قسمت.
با تأکید رهبر معظم انقلاب کار بازنگری قانون اساسی ادامه می‌یابد. در این هنگام هیئت بازنگری مشغول بررسی واگذاری حق انحلال مجلس به ولایت فقیه است، اما حضرت آیت الله خامنه ای ولی فقیه زمان در نامه‌ای به آیت الله مشکینی رئیس شورای بازنگری این موضوع بحث برانگیز را از دستور کار شورا خارج می‌کند.
اسلام ناب، اسلام مدافع مظلوم، اسلام ناسازگار با ظالم، اسلام صادق و واقعی، اسلام سازش ناپذیر، اینه که دلها رو جذب میکنه و جمع میکنه و این نیروی عظیم شکست ناپذیر رو به وجود میاره.
پس از پایان کار شورای بازنگری قانون اساسی، رهبر انقلاب 28 تیر 68 در نامه‌ای به آیت الله مشکینی فرمان همه‌پرسی درباره اصلاحیه قانون اساسی را صادر می‌کند. همه‌پرسی در 6 مرداد با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود و ملت آرمان‌خواه ایران با رأی مثبت خود به این اصلاحیه، نوسازی در بعضی نظام‌های حقوقی و ایجاد تحول در برخی سازوکارهای قانونی را که در پرتو اصول انقلاب صورت گرفته تایید می‌کند.
بازنگری قانون اساسی نشان داد که نظام ضمن پایبندی به آرمان‌های اسلام و امام، ظرفیت نوسازی و تغییر در سازوکارها را داراست و از این انعطاف چاره‌ساز برای حفظ همزمان ثبات در آرمان‌ها و تحول در ساختارها کمک خواهد گرفت.
البته این ظرفیت تحول ساز در برخی موارد در معرض برداشت ها و تلاش های خطرناکی نیز قرار گرفته است. به عنوان مثال در ماه های پایانی دوره ششم ریاست جمهوری، عده ای از سیاسیون از جمله مهاجرانی معاون پارلمانی هاشمی رفسنجانی و نوری نماینده مجلس تلاش کردند موضوع مادام العمر شدن ریاست جمهوری آقای رفسنجانی را برخلاف اصل 114 قانون اساسی مطرح و پیگیری کنند که به نتیجه‌ای نرسید.
در دوره اصلاحات نیز در 8 شهریور 81 برخی نمایندگان مجلس ششم تلاش کردند در لایحه اصلاح قانون انتخابات، نظارت قانونی و استصوابی شورای نگهبان و نیز شرط اعتقاد و التزام نامزدهای مجلس به اسلام و ولایت فقیه را تغییر دهند، که البته هر دو مورد عملا به نتیجه دلخواه آنان نرسید و واکنش علما و دلسوزان انقلاب و ملت را در پی آورد.
پس از بازنگری سال 68، نظام اسلامی در برخی موارد دیگه باز هم از این ظرفیت مشکل گشا استفاده کرده. تغییر در برخی سیاست‌های کلان اقتصادی که در اعلام سیاست‌های بند جیم اصل 44 قانون اساسی به خوبی متجلی شد، از جمله این موارده. نظام اسلامی به برکت وفاداری ملت به آرمان‌های پرتراوت و جاودانه اسلام، نظامی همیشه جوان و پر انرژی خواهد ماند. اما این آرمان‌گرایی هنگامی ارزش سعادت بخش خود را بیشتر آشکار می‌کند که در کنار آن واقع‌گرایی نظام نیز در نظر گرفته شود. مفهوم عمیق این واقع‌گرایی، درک و توجه کامل به اقتضاعات زمانه و ایجاد تحول متناسب با این اقتضاعات در سازوکارهای مختلف است. تحولی که طبعاً برای پاسخگویی به نیازهای زمان و در پرتو آرمانهای انقلاب صورت خواهد گرفت.
ممکن است اقتضاعات در دنیا جوری بشود که این سازوکار، این هندسه نظام کامل نباشد، مطلوب نباشد، لازم باشه عوض بشه. هیچ اشکال نداره، نظام اسلامی این ظرفیت رو دارد. نظام جمهوری اسلامی بنابراین با این دید هم ثبات دارد هم تحول دارد. نوسازی نظام ممکنه، اما به معنای تجدید نظر در آرمانها نیست، زیرا این آرمانها فطری است. دوم، نوسازی به معنای تغییر نظامات، تغییر سازوکارها، تغییر سیاستها عملی است، ممکن است، در مواردی هم لازم است و مانع از تهجر است.